أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون احکام خنسا که در حقیقت به نوعی به بحث علم اجمالی منسوب و منتسب بود رو پی گرفتیم. گفتیم که یه سری فروعی داره مسئله خنسا که اونها رو باید مورد نظر قرار بدیم. از جمله فروعی که بحث کردیم، یکی عبارت بود از نظر، حکم نظر. فرع دوم در مورد لباس خنسا بود. فرع سوم در مورد پوشش نماز بود. اینها همه البته در حیطه معامله خنسا با غیر است، یعنی خنسا با بقیه باید چگونه رفتار بکنه. چهارمین فرعی که وجود داره مسئله جهر و اخفات خنساست. خب شما میدانید که باید بعض از نمازها را مردها به صورت جهر بخوانند، زنها به صورت اخفات بخوانند. اینها محل بحث واقع شده. چهارمین فرعی که ما مطرح میکنیم در مورد حکم جهر و اخفات. در مورد حکم جهر و اخفات چند تا مطلب رو باید بهش اشاره کنیم. یک، در مورد جهر و اخفات در نماز ظهر و عصر حکم زن و مرد واحد است و لذا خنسا نیز به همان نحو عمل خواهد کرد. بالاخره خنسا میگه یا زن یا مرده، چه زن باشه چه مرد باشه هیچ تفاوتی نمی کنه. باید چه کار کنه؟ باید نمازش را اخفات بخونه در نماز ظهر و نماز عصر، چون فرقی بین زن و مرد وجود نداره. اما در مورد نماز صبح و عشاءین، عشاءین یعنی مغرب و عشاء دیگه، مردان لازم است که به جهر اتیان کنند. اینم که واضح. سه، اما در مورد حکم جهر و اخفات زنان اختلاف است. الف کوچک، گروهی معتقدند اخفات در حق زنان رخصت است و جائز و نه عظیمه و واجب. میگن این که در اسلام گفته شده زن اخفات بخونه نماز مغرب و عشاء رو، نه این که در حقیقت حرام بلند بخونه، زن اگه دلش خواست بلند بخونه بلند بخونه، اما در اسلام اجازه داده شده، رخصت داده شده به زنان که اگر خواستن نماز مغرب و عشا صبح را آرام بخوانند که نامحرمی صدای اونها رو نشنوه، حالا فرض بفرم مثلا جایی نامحرم هم وجود نداشته باشه، و به این نحو گفتن آقا اونجا چکار کنن، میتوانند در حقیقت بلندن بخونن، کما اینکه فتوا مشهور بر همینه، میگن اگر جایی نامحرمی وجود ندارد زن میتواند نمازش را چکار کند، به جهر بخواند. لذا اگر نماز مغرب و عشا صبح را نامحرم وجود نداشته باشه، زنان هم میتونن نمازشون رو بلند بخونن. بله، پس و به گروهی نیز معتقدند که اخفات در حق زنان عزیمتی است و واجب. خب در اینجا بعضی ها ادعا کردند که اجماع وجود داره که تکرار لازم نیست. در اینجا اجماع وجود دارد که اگر طبق جهر و اخفات عمل نشود، تکرار صلات لازم نیست، یا بهتر بگیم ادعای اجماع وجود دارد که اگر رعایت نکرد، حالا وظیفش جهر بود رعایت نکرد، وظیفش اخفات بود رعایت نکرد، اینجا دیگه تکرار لازم نیست. خب حالا طبق هر کدوم از این دو قول بیایم بررسی کنیم ببینیم وظیفه خنسا چیه. اگر گفتیم که اخفات در حق زنان رخصته، اینجا معلومه دیگه، چهار طبق قول الف کوچک، در واقع طبق قول الف خنسا باید به جهر نمازش را بخواند. خب این معلومه بچه‌ش هم چیه، چون اگر به جهر بخواند یقیناً از عهده تکلیف خارج شده، چه مرد باشه چه زن باشه. اما اگر اخفات بخواند، اخفات فقط در حق زن جایزه، اگر این مرد باشد در حقیقت جایز نبوده براش و نمازش با مشکل روبرو شده. اما طبق قول ب، این ب پنج، اما طبق قول ب، ب کوچک که میگیم نه عزیمت است، واجب است برای زن هم این کار رو انجام بده، اگر اجماع مدعا درست باشد قائل به تخییر میشویم. اگر ادعای اجماعی که گفتن آقا اینجا تکرار صورت نباید بگیره، تکرار العمل لازم نیست و بلکه نباید صورت بگیره، اینجا ما قائل به تخییر میشیم، یعنی خنسا مخیر است میان این که جهر بخواند یا اخفات بخواند. اینجا مرحوم صاحب فصول فرموده که طبق هر دو قول ما قائل به تخییر می شویم. یعنی هر دو قول، یعنی چه بگیم اخفات در حق زنان رخصت است، چه بگیم اخفات در حق زنان عزیمت است. خب طبق قول بش که با شیخ اختلاف ایجاد نشد، شیخ هم قائل به تخییر شد، طبق قول الف هست که با هم دیگه اینا اختلاف پیدا میکنن. یعنی صاحب فصول میگه حتی در این جایی که اخفاء در حق زنان رخصت هم باشد، جناب خنسا میتواند نماز خودش را چکار کند؟ نماز خودش را به جهر بخواند یا به اخفات بخواند، مخیر است. در حالی که شیخ انصاری میفرماید طبق قول الف خنسا باید به جهر نمازش رو بخونه. صاحب فصول میگه حتی طبق قول الف، یعنی اون جایی که اخفات در حق زنان رخصت است، باز هم خنسا مخیر است. دلیلشون چیه؟ نمیشنیم. زیرا روایتی داریم که مفادش معذوریت جاهل در جهر و اخفات است. روایت میگه که الجاهل فی الجهر والاخفات معذور. مثلا کسی که جاهل باشد در جهر، جاهل باشد در اخفات، معذور معذور هست. لذا صاحب فصول فرموده خنسا هم، لذا چون خنسا معذوره، چون خنسا جاهل است، چون خنسا جاهل است معذور بوده و طبق هر کدام خواست عمل می نماید. برام صاحب فصول میگه خنسا جاهله دیگه، به خنسا میگه می دانی که آیا ذکر هستی یا انسا؟ میگه معذرت میخوام، من نمی دانم، جاهل هستم نسبت به این که مرد هستم یا زن. لذا به اقتضاء روایات ما قائل به چی میشیم؟ قائل به این میشویم که در حقیقت خنسا مخیر است، میتونه نمازش رو به جهر بخواند، میتونه نمازش رو به اخفات بخواند. مرحوم شیخ هفت دو اشکال بر صاحب فصول مطرح میکنه. مرحوم شیخ دو اشکال بر صاحب فصول مطرح می فرماید. شیخ میگه اولا معنای روایت الجاهل فی الجهر والاخفات معذورون، معنای روایت فلان جاهل به جهل مرکب است، نه جاهل بسیط. دقت کنید، میگن نگاه کنید، ما الجاهل وقتی در روایت داریم مراد کسی است که خیال می کرده نمازش را باید به جهر بخواند، اشتباه کرده به اخفات خونده، یا خیال می کرده نمازش را باید به اخفات بخواند. به عذرت بخوام دوباره دیگه تکرار میکنم، خیال می کرده باید نمازش را به جهر بخواند، نمازش را به جهر هم خوانده، بعدن معلوم شده که نه، باید نمازش را به اخفات میخوانده. یا خیال میکرده باید نمازش را به اخفات بخواند، به اخفات هم خوانده، بعدن فهمیده که ای داده بیداد، نمازها من باید به جهر میخواندم. یعنی جاهل مراد جاهل مرکب است، یعنی خیال میکرده حکمش یه چیز دیگه است، طبق همون هم عمل کرده، حالا انکشفه که اشتباه میکرده. اما در مورد جاهل بسیط، یعنی کسی که همینطور به مسئله میرسه نمیدونه، ما نمیتونیم به این بگیم تو برو تخییر، نه، ایشون باید بره سراغ ادله اجتهادیه، ادله فقاهتیه، اگر مجتهده، اگر مقلده باید بره سراغ تقلید، جاهل بسیط باید مراجعه به ادله بکنه اگر مجتهده، مراجعه به مرجع تقلید بکنه اگر مقلده، جای تخییر وجود نداره. ولذا این روایت که میاد میگه ال جاهل و فلجر، یعنی کسیست که کتاب توضیح المثال باز کرده دیده نوشته نماز ظهر و عصر را باید بلند خواند، رفته بلند خونده بعد حواسش زن بوده، بعد یه دفعه نگاه کرده ای داده بیداد، ببخشید نماز مغرب عشا رو باید بلند خواند، بعدا نگاه کرده ای داده بیداد من اولش رو نخونده بودم این توضیح المسائل را، جهل مرکب داشتم، خیال میکردم نمازمو باید بلند بخونم، یا نگاه کرده دیده مثلا نمازهای مغرب و عشا را باید بلند خواند، این خیال نفهمیده، خیال کرده مغرب و عشا ظهر و عصر و اینا هم هست، طبق این عمل کرده بعد یه مدت فهمیده ای داده بیداد نماز ظهر و عصر رو بعد آروم بخونده. این میگن که الجاهلو معذورون اینجا، الجاهلو فی الجهر و الاخفات معذورون اینجا، نه در جاهل بسیط که خونسا باشه از اول هیچی نمیدونه، حکم خودش رو نمیدونه، در اینجا معلوم نیست که این روایت جریان پیدا بکنه، لذا تردیدش فایده نداره، بلکه اگر همین جوری خونسا تردیدی نماز بخونه بگه من که نمیدونم چی کار باید بکنم، حالا تخییرن میرم یه کار میکنم در حالی که نمیدونم باید چی کار کنم، حتی ممکنه قائل به بطلان صلاتش هم بشویم. ثانیاً چون نمیدونه این کاری که انجام داره میده مقبول مولاست، مقصود مولاست، ثانیاً ظاهر از اخبار این است که وقتی از جهل سخن به میان می آید جهل از حیث حکم مطرح است نه از حیث موضوع، حالان که خونسا چنان که گذشت شکش سر از شک در مکلفون به در می آورد. ما وقتی تو اخبار نگاه میکنیم، در روایات بررسی میکنیم، وقتی جهل صحبت میشه جهل را معمولا در مورد جهل به حکم در میارن، یعنی شبهات حکمیه به یک معنا و جایی که حکم را نمیدونن، میگن جاهل یعنی کسی که حکم را نمیدونه، این ظاهره از جهل در روایات ما، وقتی میگن جاهل یعنی که لذا روایت داریم الجاهلو فی الجهر و الاخفات معذورون، یعنی چی؟ یعنی کسی که حکم را نداند، اینجا خونسا حکم را میداند، میداند که اگر مرد باشد باید جهر بخواند، اگر زن باشد باید اخفات بخواند، اون چه که نمیدونه چیه؟ موضوع، نمیدونه خودش موضوع است برای حکم به جهر یا موضوع است برای حکم به اخفات، لذا اصلا از تحت این روایت چیه؟ خارجه. اینجا یک اشکالی بر جناب شیخ مطرح میشه، اون هم این است که اشکال شما مدعی هستید که حکم به تخییر مخصوص جاهل به حکم است، مگه نه؟ بالا گفتید، گفتید ظاهر از اخبار وقتی پای جهل به میان میاد یعنی جهل به حکم، لذا گفتید که خونسا نمیتونه بگه چون الجاهل و معذورون من معذور هستم هر کاری دلم خواست بکنم، پس شما روایت الجاهل و فی الجهر و الاخفات معذورون را به معنای جهل به حکم دانستی؟ نه، ما برای شما یک موردی مثال میزنیم که در جهل به موضوع علماء ما فقها ما قائل به تأخیر شدن در همین مسئله جهر و اخفات، اون کجاست؟ در حالی که فقها در مسئله نماز قضا فرمودند که اگر فراموش نموده که کدام یک از نمازهای یک روز را اتیان نکرده، لازم است سه نماز بخواند: یک دو رکعت به جهر، یک سه رکعت به جهر، البته این اگر مرد باشه، حالا این مردش رو اینا رو بذاریم کنار، یک دو رکعت، چون زن هم ممکنه باشه، یک دو رکعت میخونه، یک سه رکعت میخونه و یک چهار رکعت. حالا در مورد مرد بگیم عیبی نداره، یک دو رکعت به جهر، یک سه رکعت به جهر و یک چهار رکعت به تخییر. بعد از فقها پرسیدیم چرا میگی تخییر؟ ما خودمون از طرفشون جواب میدیم: به خاطر اینکه در روایت داریم الجاهل فی الجهر والاخفات معذورون، وقتی الجاهل فی الجهر والاخفات معذورون، اینم الان فراموش کرده که کدام یک از نمازهای یومیش را نخونده، لذا اشکالی نداره یک نماز دو رکعتی بخونه که اگر صبح باشه، یه نماز سه رکعتی بخونه که اگر مغرب باشه، یه نماز چهار رکعتی بخونه اگر ظهر باشه بر ظهر منطبق میشه، اگر عصر باشه بر عصر منطبق میشه، اگر عشا باشه بر عشا منطبق میشه. خب فقط جهر و اخفاتش مشکل میشه، اونم اشکالی نداره، الجاهل فی الجهر والاخفات معذور. پس جناب شیخ اشکال بفهمید، پس جناب شیخ الجاهل فی الجهر والاخفات را فقها ما در شک در موضوع هم جاری کردند، چون اینی که الان نمیدونه نمازش چی شد، چجوری قضا شده، این که شک به حکم نداره، میدونه اگه نماز ظهرش قضا شده باید نماز ظهر قضا کند، اگه نماز عشاش قضا شده باید نماز عشا را قضا کند، اینی که نمیداند میشه جاهل. الجاهل فی الغسر فی الجهر والاخفات معذورون رو علما جاری کردن، وقتی علما جاری کردن رسیدن به تخییر، گفتن آقا یه نماز بخونه. پس حرف شما غلطون که الجاهل فی الغسر فی الجهر والاخفات معذورون فقط در شبهات حکمی، اونجایی که حکم را نداند جریان پیدا میکنه، این حرف شما غلطه. نه جواب در این مورد: دلیل خاص داریم که چنان فردی سه نماز بخواند و لازمه سه نماز خواندن تخییر در جهر و اخفات است و این باعث نمی شود که حکم در سایر موارد نیز چنین باشد. این دلیل نمیشه در بقیه موارد هم اینجوری باشه. ما در مورد خصوص کسی که فراموش کرده چه نمازی رو قضا کرده، در مورد خصوص اون فرد روایت داریم، در روایت گفته ایشون باید سه تا نماز بخونه. خب یه دو رکعت، یه سه رکعت، یه چهار رکعت. وقتی خود امام معصوم خبر داده که این آقا باید سه تا نماز بخونه، یه چهار رکعت، ما میفهمیم که اون چهار رکعت رو هر جور دلش خواست باید بخونه دیگه. اینجوری شده که فقها رفتن حکم به این مسئله کردن. البته یه نکته ای رو توجه کنید، اینایی که این بحثایی که امروز و دیروز خوندیم، اینا بحثای مسئله فقهیه، لذا خودمون گفتیم فرع اون و یه فرع فقهی رو نمیشه با یه خط دو خط جمعش کرد، لذا همه این مباحثی که جناب شیخ مطرح میفرمایند به نظر میرسه که باید به طور مفصل‌تر در فقه مورد نظر قرار بگیره. بعضی جاهاش ناقصی داره قصه، حقش هم هست، طبعش هم هست، چون یه مثال شاید همین بحث چهار تا فرعی که اینجا مطرح کردیم اگر در خارج فقه دوستان حاضر بشوند برن درسشو بخونن، شاید یک ماه دو ماه معطل همین چهار تا مسئله بشن که ابعادش مورد نظر قرار بگیره. لذا اینجا صرفا از همین جهت در حقیقت علم اجمالیش مد نظر قرار میگیره. این تمام کلام در مورد کاری که خونسا نسبت به غیر باید بکنه. گفتیم خیلی کارش سخت ظاهرا، باید چیکار کنه؟ باید احتیاط کنه، مگر اسر و حرج در بیاد. هر جا اسر و حرج شد به طبق اسر و حرج عمل میکنه و راحت میشه کارش. خب همون دیگه میگه روایت الجاهل و فلجهره و تخییره معذورون را. جناب شیخ شما آمدی گفتی ما میگه مطلقه، ببینید طرف مستشکل میگه الجاهل فلقص، مستشکل هم آدم بزرگیه، صاحب فصوله، قبل از صاحب فصول شهید اوله، میگه ما الجاهل فی الغسر فی الجهر و الاخفات معذورون. الجاهل چه جاهل به حکم باشه چه جاهل به موضوع باشه. شیخ میگه نه، انصراف داره، اینجا اصلاق نیست. جاهل یعنی جاهل به حکم. میگیم اه پس چرا در اینجا این الجاهل فی الجهر و الاخفات معذورون را در جاهل به موضوع به کار بردن؟ شیخ میگه نه، اینجا هم این روایت رو به کار نبردن، روایت خاص دیگری داریم، اونو به کار بردن و روایت اونجا جریان پیدا کرده و تفسیر شده. میگم مباحث بیشتر از این هم هست. اما حکم الجهر والاخفات فان قلنا بكون الاخفات في الاشاعين والصبح رخصتا للمرأه جهر الخنساء بهما. اگر گفتیم اخفات در اشاعین و صبح رخصت است برای زن، به جهر میخواند خونسا اندورا. و انقلنا ان اندورا یعنی اشاعین و صبح را، طبیعتا باید در نسخه های دیگر هم بهام وجود داشته باشه، چون سه تاست، مغرب، اشاع و صبح. و این قلنا انه عزیمتون لها فالتخییر انقام الاجماع على عدم وجوب تکرار الصلات فی حقها. ما قائل به تخییر میشیم اگر اجماع داشته باشیم که تکرار صلات در حق خنسا لازم نیست. این حقها خیلی مهمه، ضمیر هاشو بزنی به خونسا، چون اگر اجماع وجود نداشته باشه که تکرار صلات در حق خونسا واجب نیست، ما باید قائل به تکرار بشیم. طبق قواعد باید قائل به بفرمایید قائل به تکرار شد، خونسا باید احتیاط بکنه. اگر که حکم زن اخفات، حکم مرد جهر، اجماع هم نداریم که خونسا یه نماز باید بخونه، باید چیکار کنه؟ باید احتیاط کنه، هر روز به مغرب و عشاء و صبح که میرسه دوتا نماز بخونه، یکی به جهر یکی به اخفات. اما اگر گفتیم اجماع وجود داره برای این که نه خونسا یک نماز برش واجب هست و نبیش از آن، اون موقع اینجا باید داریم سراغ چی؟ تخییر، چون تکرار که لازم نیست، حالا میرون سراغ تخییر. پس این مهمه در این معنا که این ضمیر حقه ها را درست بزنیم به خونسا. و قد یقال به تخییر مطلقا، گاهی هم گفته شده است که باید قائل به تخییر شد به طور مطلق. مطلقا هم یعنی چه قائل به این بشی که جهر و اخفات در حق زن رخصت است، چه قائل بشی که اخفات در حق زن عزیمت است، فرقی نمی کنه. کی گفته این حرف را؟ مرحوم صاحب فصول گفته. قبل از صاحب فصول در کلمات شهید هم اشارتی بهش هست، اما من یقین دارم که مرحوم شیخ از صاحب فصول این مطلب را دیده و نقل کرده. من جهت ما ورده من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذورون، از جهت اینکه وارد شده است که جاهل در جهر و اخفات معذورون. خب روایتش هم در وسائل آدرس دادن بتون. و فیه دو تا اشکال جناب شیخ به حرف صاحب فصول مطرح میکنه. مضافاً الی ان النص انما دل علی معذوریت الجاهل بالنسبت الی لزوم الاعاده لو خالف الواقع و عین هذا من تخییر الجاهل من اول الامر بینهما، بل الجاهل لو جهر او اخفت مترددا بطلت صلاته اذ یجب علیه الرجوع الی العلم بالعالم. این اشکال اول. مضافم بر این که روایت دلالت میکنه بر معذوریت جاهل به نسبت به لزوم اعاده، یعنی جاهلی که اصل حکم لزوم الاعاده را نمیدانسته. لو خالف به نسبت الال ببخشید، معذوریت دارد جاهل به نسبت به چی معذوریت داره؟ به نسبت الال لزوم الاعاده معذوریت داره اگر مخالف با واقع بشود. یعنی معنای روایت اینه اگر کسی خیال میکرد حکمش جهر است و به جهر هم خوانده و بعد خلاف واقع در آمده، اینجا این آقا معذورون. و عین هازا به کسی که اصلا نمیدونه هیچی. روایت میگه اگر کسی خیال میکرد حکمش جهره، به اخفات خونده، اشکالی نداره. این کجا؟ و معنایی که شما میخواید استفاده بکنید، معنایی که شما میخواید استفاده بکنید این است که کسی که نمیداند حکمش چیست همطور وایستده داره نگاه میکنه، بگیم نه تو هم معذوری. این باید بره به علم مراجعه کنه یا به عالم مراجعه کنه دیگه. اگر مجتهد است بره سراغ علم و علمی، اگر مقلد است بره سراغ عالم. ببینید میفهمه عینه هذا چه نسبتی است میان این حرف با تخییر جاهل از اول الامر بین هما، یعنی قبل از اینکه هیچ علمی داشته باشه نسبت به این مطلب بیاد بگیم که تو هم مخیر هستی از اول. بلکه جاهل اگر، بلکه من بالاتر به شما بگم، جاهل به معنای اینکه از اول نمیدونه، اگر برود مترددن نمازشو بخونه در همین حالت تردیدی بدون اینکه به عالم مراجعه کنه یا به علم مراجعه کنه، بطلت صلاته، نمازش باطله، به خاطر اینکه چه بسا قصد قربت ازش نمیاد. این نمازی که داره میخونه نمیداند الان واجب هست یا نه، نمیداند خدا ازش خواسته است یا نه، در همچین حالتی معلوم نیست که قصد قربت متمشی بشود. خب این دلیل اشکال اول، ان ظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل. اینم دلیل دوم، ظاهر از اخبار از جهل این جهل نیست، ظاهر از اخبار از جهل جهل در حکم است. شما الان جهل در موضوع داری. اشکال، آقا شما میگی الجاهل فی الجهر والاخفات معذورون، در مورد شک شبهه در حکم میاد؟ نه، در مورد شبهه در موضوع هم علما جاری کردن. اما تخییر و قاضی الفریضه قضا کننده نماز واجبی که فراموش کرده است من الخمس فی ثلاثیت او رباعیت او ثنائیه، اما اینکه گفتن که تخییر دارد قاضی فریضه فراموش شده از پنجتا در ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه تأخیر دارد، باید همین یه دونه ثلاثیه بخونه، یه رباعیه بخونه، یه ثنائیه بخونه، اینی که در مورد رباعیش قائل به تأخیر شدن. اما تأخیر و قاضی الفریضه المنسیه من الخمس فی ثلاثیتن و رباعیتن و ثنائیه فإنما هو بعد ورود النص بالاکتفاء بالثلاث، این از اون بابه که ما روایت برامون وارد شده که این اکتفاء به ثلاث میتونه بکنه. وقتی از یک طرف به ما روایت گفته اکتفاء به ثلاث بکند، خب از یه طرف به ما روایت گفته اکتفا به ثلاث بکنه، ثلاث یعنی یه دو رکعت، یه سه رکعت اینا که مسلم باید چی بخونده بشه؟ به جهر خونده بشه اگه مرد باشه. در مورد به ما گفتن یه نماز چهار رکعتی بخونی، از دل این که به ما گفتن سه تا کافیه معلوم شد چهار رکعتی رو ما مخیر هستیم بین الجهر والاخفات المستین. و انما هو بعد ورود النص بالاکتفاء بالثلاث که اون نص مستلزم هست لالغاء الجهر والاخفات بالنسبت الیه، که اون در حقیقت مستلزم هست که الغا بشود حکم وجوب جهر و اخفات به نسبت به قاضی فریضه، به نسبت به الیه را بزنید به قاضی فریضه. خب فلا دلالت فی علا تأخیر جاهل بالموضوع مطلقا، دیگه اینجا روایت دلالت ندارد که جاهل به موضوع همیشه مخیر است، فقط و فقط روایت خاص داریم ما در مورد جاهل به حکم، ببخشید در مورد قاضی فریضه. این که حالا در مورد قاضی فریضه روایت داریم لا یدل بر این که در بقیه موارد هم اینجوری باشه. هذا کله در مورد معامله خنسا با غیرش. اما یه چند تا مطلب از اینجا تونتون بخونیم و رد بشیم ازش، با توجه به اینکه من عرض کردم که این مباحث خیلی سرسری و جمع‌بندی شده اومده اینجا مطرح شده، اینا مباحث فقهیه باید در جای خودش به طور مفصل و منقح مورد نقد و نظر قرار بگیره. اما حالا من و شما اگر با یه خنسا روبرو شدیم وظیفمون چیه؟ آیا میتونیم بهش نگاه کنیم؟ جناب شیخ میفرمایند که اما معاملت الغیر معها فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل والمرأه الیها. یک قول اینه، اما در مورد معامله غیر معها یعنی با خنسا، قول اول که میگن جایز است هر کدام از رجل و مرأه به خنسا نگاه بکنن. چرا؟ لکونها شبهه فی الموضوع والاصل الاباحه. ببینید به خاطر اینکه شبهه موضوعی است، اصل جاریه در شبهه موضوعی هم اباحه است. من الان با یک نفری با یه لیوان آب مواجه میشم، فقط بفرمایید با یه لیوان آب مواجه میشم، الان نمیدانم این یک لیوان خمر است، آبم که گفتن این مایع، یا آب است، چی میگید شما؟ میشه شبهه در موضوع علم اجمالی هم وجود نداره، در حقیقت میشه شبهه بدویه. من با یه موضوع ده. حالا اینجا همینطوره، بنده الان با یک خنسا در جریان هستم، شک میکنم این محرم است یا محلل است، نظر کردن بهش اصالت الاباحه جاری میکنم. میگم اصالت الاباحه به من میگوید که در حقیقت این حلاله، کما اینکه اون یک لیوانو من یقین داشتم یا آبه یا خمره، درسته علم اجمالی به حرام بودن نداشتم که، اینجا یا آبه یا اصالت الاباحه، اینجا هم به این خنسا که میرسم یا حلال است نظرش به من یا حرام است نظرش به من، اصالت الاباحه میگه نخیر، این در موضوع اصالت الاباحه جاری میشه، میگه این اونایی که تو فکر میکردی که حرام است نظر نیست، درسته؟ اینم از این لکونها شبهتن فی الموضوع والاصلو الاباحه. اشکال ببینید و فیه ان عموم وجوب الغو علی المؤمنات الا ان نسائهن او الرجال المذکورین فی الآیه یدل علی وجوب الغو عن الخنسا. میگن ببینید مستشکل میگه، میگه شما رفتی سراغ اصالت الاباحه در حالی که الاصل اصیلون حیث لا دلیل، وقتی دلیلی وجود ندارد ما باید بریم سراغ اصل. حالا الان در ما نحن فی ما یه عمومی داریم، عموم چی میگه؟ عموم آیه است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به مؤمنین بگو چشمانشان را ببندند. پس عموم ماها ببینید طبق عموم یقظه من ابصاره، من و شما کلا باید چشام پایین باشه. بعد استثناء میزنه در آیه، در آیه شریفه میاد استثناء میزنه. پیداش کن آیه رو، آیه سوره نور آیه 31. در آیه شریفه میاد چیکار میکنه؟ استثناء میزنه، میگه اما به اینو 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 این اشکالی نداره نگاه بکنید. خب حالا ما شک میکنیم در این که این خونسا داخل درخواست هست یا داخل درخواست نیست. عموم میاد و میگیره آن را. بده من شرط مرجعیت اینه که آیه رو حفظ نباشه، ولی باید بتونه بخونه از روش. که وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، ببینید الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن اب التابعين غير اولي الاربع من الرجال اب الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن فلان. بعد اون بعدش هم میگه و انکه الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان يكونوا فقرا فلان. بنابراین ما یک آیه شریفه عامه داریم، عموم داره، میگه ای مؤمنین چشاتونو ببندید، غض بصر کنید. بعد استثناءاتی میاد. حالا ما شک میکنیم خونسا داخل اون استثناءها هست یا نه؟ شک میکنیم اصالتون ببخشید عموم میاد شاملش میشه، عموم عام شامل این مورد هم میشود. این هم حرف مستشکل. پس جناب شیخ اول فرمودند که اینجا اصل موضوعی در موضوع جاری میشه. ما میرسیم به جناب خونسا میگیم تو یا حرام النظر هستی یا حلال النظر هستی. اصالت الواه میگه حلال النظر هستی. در مرحله بعد مستشکل میاد دیگه، نه خیر، این عموم مگه نداریم که مؤمنی باید چشاشونو ببندن؟ بعد میگیم آقا شک داریم، میدونیم اینو 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 اینا اشکالی نداره. یعنی مثلا از طرف زنه که حالا آیه در موردشون بود، زنان میخوان نگاه کنن به خونسا، میگن خب به ما گفت به اولتهن نه، نمیدونم رجالهن نه، چی 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 توش خونسا که نبود که، لذا این مورد تحت عموم قرار میگیره. ببینید یدل على وجوب الغض عن الخنساء ولذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها. لذا در جامع المقاصد هم گفته نه هیچ کدوم نمیتونن نگاش کنن، که تحریم نظرها ها الیه ما، همینطور که خنسا نمیتونه اونا رو نگاه کنه، اونا هم نمیتونن خنسا رو نگاه کنن. یعنی یک خناسی باید هر کدامشان در یک زندان انفرادی تقریبا. البته نگاه که میگیم یعنی نگاه به صورت که اشکالی نداره، به کفن که اشکالی نداره، ولی حتی میدونی چون خود خونساهم که همدیگر نمیتونن نگاه کنن، که اینطور نیست ما یه جزیره ای درست بکنیم یه ولی اینطور که آمار هم میدن، حالا علام نقل خیلی تعدادشون هم زیاده، بنظره شاید نصف قوم، نه حالا بنظره ایران نصف قوم خونسای مشکل نه خونس باشه، باید یه پردیسان رو اختصاص بدیم براشون، ولی اینطور هم نمیشه. نه اون کوچیکه، اما اینطور نمیشه به خاطر اینکه خونسا اینطور نیست خود خونسا رو بتونه نگاه کنه. این خونسا به اون خونسا هم که نگاه میکنه شاید اون مرد باشه شاید اون زن باشه، باید احتیاط بکنه. بالاخره در جامع المقاصد گفته اونها هم نمیتونن نگاهش بکنن. بعد بل دعا سبته الاتفاق علی ذلک، در حقیقت نوش هم ادعای اتفاق و اجماع بر این مطلب کرده است که محقق داماد باشه در رساله ضوابط الرضا. حالا فتعمل جیدا اشاره به این است که خیر اینجا عموم کارساز نیست، اینجا چون در حقیقت شک در این است که آیا این مصداق جزء مصادیق خاص هست یا نه، می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. این جریان پیدا نمی کنه عموم. بعد میگه فتح عمل جیدا، که شما تازه وارد رسائل شدید، جلسه آخر قبل از امتحاناتتون هست و اینها، ما اگر بخوام اینا رو واردش بشیم توضیح بدیم فعلا نخواهید فهمید. لذا فعلا فتح عمل جیدا یه بحث خیلی مهمی هست در مورد اینکه عمومات بالاخره چگونه جریان پیدا میکنه. حالا جناب شیخ میگه اما بدونید نکاح قصهش فرق میکنه. ما مواردی که میگیم در شبهه موضوعی اصل جاری میشه، میشه مرادمون اینه جایی که در شبهه موضوعی اصل اباحه جاری بشه، مثل نظر. نظر شما در شبهه موضوعی اصل جاری میکنی، بله اصل جاری میشه. من شک میکنم که آیا میتونم به این نگاه کنم یا نه، اصل اباحه است. اما در مورد ازدواج اصلی که جاری میشه اصل حرمته. شما در مورد ازدواج باید یقین کنی، احراز بکنی که شرط در حقیقت شرط ازدواج و شرط جواز نکاح وجود داره. خب این وقتی که وجود نداشته باشه، اصلی که در خود موضوع جاری میشه اصل حرمته. لذا اصلا در اینی که ما میگیم در مثل نظر هست که اصلی که در موردش جاری میشه اصل اباحه است. بله ما میگیم باید به اصول مراجعه بشه، اما اصل اگر اباحه باشه مثلا نظر قائل به حلیت میشیم، ولی اصل اگر ازدواج باشه نه. لذا جناب خونسا نمیتواند زن کسی شود، نمیتواند شوهر کسی شود. آیا این اجماعیه؟ میگیم نه، چون شیخ طوسی تو مسئله ارث یکی از مسائلی که مطرح کرده ارث وارث خونساست. خونسا اگر زوج باشد یا زوجه باشد وارثش چگونه ارث میبرد؟ پس جناب شیخ طوسی فرموده انگار میشود زن بشود یا شوهر بشود دیگه، صراحتا هم گفته خونسای مشکل. پس معلوم میشه اجماعی نیست، مسئله نیاز به تأمل بیشتر دارد. ببینید ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو في غير النكاح و اما تناکح یعنی ازدواج کردن فیحرم بینه و بین غیره قطعا، قطعا اینطوریه. چرا؟ فلا یجو بینه و بین غیره، یعنی عوض میشه دیگه. تا حالا خونسا رو ما گفتیم ها دیگه، فیحرم بینها و بین غیرها قطعا. فلا یجوز لها تزویج امرأه لأصالت عدم ذکوریته، به معنی عدم ترتب اثر ذکوریه من جهت نکاح و وجوب حفظ الفرج الا ان الزوج بملک الیمین، جایز نیست برای او تزویج امرأت، با زن نمیتونه ازدواج کنه، به خاطر اینکه اصل داریم، اصل بر این است که این مرد نیست، به معنای این است که آثار ذکوریت از جهت نکاحیه بر او بار نمیشه و او واجب است که حفظ فرج کند مگر از زوجه و ملک یمین. خب این نمیدونه که این الان زوجش هست یا زوجش نیست، چون ازدواجش رو نمیدونه، شرط ازدواجش رو نمیدونه داره یا نداره. نکاتی در این زمینه هست. ولد تزوج به رجل، نمیتونه زن کسی هم بشه، زن مردی هم بشه، لاصالت عدم کونه همراتن، بخاطر اینکه اصل نیست که او امرات نیست، کما صرح به شهید. لکن ذکره، پس چی شد؟ مسئله این شد نمیتونه زن کسی بشه، نمیتونه شوهر کسی بشه. ولی میریم نگاه میکنیم میبینیم لکن ذکر شیخو مسئلت فرض الوارث الخنسا المشکل زوجن او زوجتن، مسئله فرضی وارثی که خنسای مشکل باشد، چه زوج باشد چه زوجه باشد. این مطلب رو مرحوم شیخ طوسی مسئلهش رو برام میکنه. فهم که اینها مباحث، مباحث فروع فقهیست، بحث بحث طولانی و مهمیست، باید در جای خودش بحث بشه. هازا تمام الكلام فی المقصد الاول فی اعتبار العلم. انشاء الله شنبه هفته آینده، هفته بعدش یعنی، در مورد المقصد الثانی فی الظن به بحث خواهیم نشست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
شنبه بعد از امتحان دیگه.